من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. بنام شد خطوط کلی تأویل در قرآن کریم بازگو بشود. بحث مبسوط تأویل در آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود آیات الهی دو دستن، یه عده محکمن یه عده متشابه، آیه هفت سوره آل عمران فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اونجا گذشت. تاویل یعنی عاقبت، از اول است و اول به معنای رجوع. اون چه که این حادثه به او برمیگردد او رو میگن تاویل حادثه. عاقبت هر حادثه تأویل اوست. قهرن تأویل از سنخ علم نیست، از سنخ عین است، وجود خارجی است. این مطلب اول. و در مقابل تفسیر است. تفسیر گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن است، گاهی به حد است، گاهی به مطلع است. اون چه که در ردیف مفاهیم و معانی است تفسیر است. حالا یا تفسیر به ظاهر یا تفسیر باطن. اون چه به عین خارج برمیگردد که عاقبت این معانی است او رو میگن تأویل. پس تأویل در مقابل تفسیر است، نه در مقابل تفسیر ظاهر. تفسیر چه ظاهر باشد چه باطن، چه به ظاهر باشد چه به باطن، در مقابل تأویل است. تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنا نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، از سنخ علوم نیست. تأویل یعنی عاقبت، اون عین خارجی است. این یه مطلب. عین خارجی را کسی می داند، این علم به تأویل دارد. این دو مطلب. پس علم به تأویل داشتن معناش این نیست که تأویل از سنخ علم است. مثل این کسان عالم به عاقبت امور باشد به علم الهی. علم به عاقبت معناش نیست که عاقبت از سنخ مفاهیم است. مثل این کسان علم دارد به شجر. خب شجر یه وجود خارجی است. علم به شجر یه وجود ذهنی است، یه صورت ذهنی است. پس تأویل از سنخ تفسیر نیست. تأویل عین خارجی است، یعنی عاقبت است. و تفسیر از سنخ مفهوم و علم است. حالا گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن. این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا که تأویل به معنای عاقبت شد، چون که قرطبی و امثال او هم متفتن شدن و تأویل را به معنای عاقبت معنا کردن و سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصرارش به این است که تأویل همون عین خارجی است. این گاهی در دنیاست، گاهی در آخرت است. تأویل یک مطلب گاهی در دنیا ظهور میکند، گاهی در آخرت. عاقبت یک امر گاهی در دنیا ظهور میکند، گاهی در آخرت. گرچه اون عاقبت نهایی در آخرت ظهور میکند، ولی عاقبت نسبی و پایان نسبی در دنیا هم ظهور میکند. یعنی اگر کسی دست به تباهی زد، عاقبت امر او بیماری. میگن تأویل این حادثه بیماری اوست. یعنی اول و رجوع و پایان این کار بیماریست. عاقبت رو هم که عاقبت گفتن برای اینکه در عقب این حادثه است. عقوبت را هم که عقوبت گفتن، عقاب را هم که عقاب گفتن از همین سنخ است. چیزی که به دنبال یک مطلب میاد، عقب یک مطلب میاد، عاقبت این کار است. و چون عقوبت و عقاب به دنبال تبهکاری است، از این جهت او را عقوبت نامیدن. پس تأویل که معنای عاقبت است، گاهی در دنیا ظهور میکند، گاهی در آخرت، و تأویل نهایی و عاقبت جامع و کل در قیامت ظهور میکند که بل عاقبت للمتقی. مطلب سوم آن است که تأویل که به معنای عاقبت است، گاهی تلخ است گاهی شیرین. عاقبت حسنات وجود خارجی اون حلاوت است، عاقبت سیئات وجود تلخ اون سیئات است. پس عاقبت اختصاصی به تلخ یا شیرین ندارد، هم درباره حسنات هست هم درباره سیئات. پس تعبیر به معنای عاقبت است اولا. عاقبت گاهی در دنیا ظهور می کند، گاهی در آخرت ثانیا. گاهی زشت است گاهی زیبا، گاهی تلخ است گاهی شیرین ثالثا. مطلب چهارم آن است که این تعویل که به معنای عاقبت است و وجود عینی است نه وجود علمی، گاهی تحت علم قرار می گیرد که انسان عالم به تعویل هست. علم گاهی به مفاهیم تعلق می گیرد، گاهی به اعیان خارجی. گاهی انسان معنای چیزی را می فهمد، گاهی علم به وجود خارجی چیزی پیدا می کند. بنابراین اگر تأویل متعلق علم شد، معناش این نیست که تأویل یه امر ذهنی است، تفسیر یه امر ذهنی است، اما تأویل یه امر عینی است و هر دو متعلق علم قرار میگیرن، چون که هر دو متعلق انباء و گزارش قرار میگیرن. پس اگر یک جایی علم به تأویل اسناد داده شد، معناش این نیست که تأویل از سنخ مفهوم است، بلکه تأویل که معنی عاقبت است و از سنخ عین است و وجود خارجی است، این تحت علم قرار میگیرد. حالا ذات اقدس اله عالم به تأویل است به ذات، راسخان در علم به تعلیم الهی عالمان بالعرزن. مطلب بعدی آن است که اون چه دستور مبارکه آل عمران مطرح است، یعنی آیه 7، این نیست که کسانی که در قلبشون انحراف است، فی قلوبهم زیغون، اینها متشابهات را به میل خود معنا می کنند، بلکه منظور آن است که اینها اصلا متشابه گرایند. در مقام عمل خارجی رفتارشون این است به دنبال متشابهات می روند که می خواهند متشابه را پیاده کنند، که می خواهند تأویل کنند، یعنی عاقبت این الفاظ را در خارج پیاده کنند. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، میخوان این آیه رو اونجور پیاده کنن. البته هر پیاده کردنی، هر عمل کار اجرایی مسبوق به کار علمی است. خب کسی میتواند درست پیاده کند که درست بفهمد و تعویل او را جز خدا و راسخان که در راسخان در علم کسی نمیداند. پس خداست که میتواند تعویل او را پیاده کند، راسخان علم که به اذن خدا پیاده میکند. بنابراین تعویل از سنخ عین خارجی است نه از سنخ مفهوم. حالا شواهدی که برای این امور چهارگانه میتوان از قرآن کریم استفاده کرد، یکی پس از دیگری بخوانیم. در سوره مبارکه نساء آیه 59 و اون هم قبلا گذشت که به این صورت است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا. در بحث آیه 59 سوره مبارکه نساء اونجا مبسوطا گذشت که این آیه از تسلیس شروع می شود اولا، به تثنیه ختم می شود ثانیا، و به توحید منتهی می شود ثالثا. فرمود مؤمنین شما مطیع خدا و پیامبر و اولی الامر باشید. این صدر آیه است که تسلیس است. بعد در وسط آیه سخن از تثنیه است، سخن از تسلیس نیست. همود فین تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، اصلا سخن از اولی الامر نیست. همود مرجع حل نزاع شما خدا و پیامبر است. یعنی که ممکن است در کار اولی الامر شما اختلاف کنید که کی و ولی امر است. خب برای این که یه مرجعی باشد که اختلاف شما را در باره اولیای امور مشخص کند، مرجع حل تنازع در اول الامر که خود اول امر نیست، لابد به رسول بود برگردد. لذا در وسط آیه سخن از اول الامر نیست. فین تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول. در ذیل آیه سخن از رسولم نیست، برای اینکه اگر رسول مطاع است به اذن الله است، این به توحید ناب برمیگردد. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، دیگه سخن از رسول نیست. زیرا اگر انسان تابع رسول است، چون خدا فرمود پس مطاع به ذات خداست، اونگاه ذات اقدس اله فرمود از رسول اطاعت کنید، فرمود از اولی الامر اطاعت کنید و مانند. بر تقدیر این آیه سه بخش دارد که اول تسلیس، بعد تثنیه، بعد توحید که برعرض باد به ذات برگردد. اونگاه فهمود ذالک خیرون و احسن و تعویلا، یعنی این گونه از تفکرهای الهی عاقبتش خوبه، احسن است تعویلا، یعنی اولا، یعنی معالا، یعنی عاقبتا. پس این تأویل یه عین خارجی است، از سنخ لفظ یا مفهوم نیست. محل بحث ما هم همین است، یعنی آیه 53 سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، این است که خداوند تهدید میکند تبهکارها را، اما شما منتظر تأویل قرآنی. تأویل نه یعنی تفسیر به باطن، چون هم تفسیر به ظاهر را پیامبر فرمود، هم تفسیر باطن را فرمود، اهل بیت فرمودن. اینا منتظر چیزی نیستن، همه حرفا گفته شد. اونچه که مربوط به ظاهر است فرمودن، اونچه که مربوط به باطن است فرمودن، تطبیق را فرمودن، تفسیر را فرمودن. اینا منتظر تأویل به معنای بیان شدن یه معنای ذهنی نیستن، همه اینا بیان شد. اینا منتظر عاقبت کاره. هل ینظرون الا تعویله، یعنی تعوید الکتاب، چون قبلش این است که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون. اینا منتظرن که عاقبت قرآن چی، یعنی چجور پیاده می شود. بعد فرمود یوم یأتی تعویله، قیامت تعویل القرآن می آید. خب تعبیر القرآن هم مربوط به دوزخیان است، هم مربوط به بهشتیان است، هم مربوط به اعرافیان است به مانند اون. همه معارفی که خدا در قیام در قرآن کریم ذکر کرد در قیامت ممثل می شود. یوم یأتی تعویله. خب برای اثبات اینکه تعویل وجود خارجی است، از سنخ علم نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، منتها علم به تأویل تعلق می گیرد، نه خود تأویل از سنخ علم باشد، آیات سوره مبارکه یونس و یوسف هم شاهد خوبی است. در سوره مبارکه یونس آیه 39 به این صورت آمده است، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. اینا که آیات الهی را تکذیب کردن برای اینکه هیچ کدام از این دو امر را که انسان را آگاه میکند ندارن، نه وجود علمی قرآن را دارن نه وجود عینی قرآن، عالم نیستن به معارف الهی لذا تکذیب میکنن. وجود عینی قرآن هم که در قیامت پیاده میشود نه در دنیا، اینا که الان قیامت را درک نمیکنن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، این یک، و لما یأتهم تأویله، این دو، نه عین را بلدن نه علم را. بالاخره انسان یا باید از معانی با خبر باشد یا وجود خارجی را ببیند. این نه عین، البته برای عده معانت و خلوب است که جمع را شاید. اون که میگوید لو کشف القطا مزدت و یقینا، او هم تأویل را عالم است هم تفسیر را. و اما این گروه نه عالم تفسیرن نه از شاهد تأویل. بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویل. در سوره مبارکه یوسف آیه 6 به این صورت است، بعد از اینکه رؤیای خود را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای پدر بزرگوارش یعقوب سلام الله علیه ذکر فرمود، اونگاه یعقوب به یوسف سلام الله علیه ما فرمود یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بعد فرمود و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. تعویل احادیث غیر از تعبیر خواب است. احادیث این احدوثه، این حادثه، این رخداد که در خارج واقع شد یه سیری دارد، یه پایانی دارد. پایان این حادثه، عاقبت این حادثه را میگن تعویل این احدوثه. اگر کسی در متن اون حادثه باشد که تأویل را میبیند، اگر به علم الهی عالم غیب باشد تأویل احادیث را بلد است. یعنی این احدوثه عاقبتش چی، این حادثه به کجا ختم میشود. پس تأویل الاحادیث سنخ عین است نه سنخ علم. علم به تأویل الاحادیث از سنخ علم است. مثل که الان این اتومبیلی که حرکت کرده است از ساعت 8 از قم به طرف تهران، بعد از یک ساعت کجا می رود، این تأویل این احدوث است، عاقبت این کار است. اگه کسی همون جا باشد که عاقبتش می بیند، اگر علم غیب داشته باشد که عاقبت چه میبیند که این به سلامت مقصد میرسد یا خدا ناکرده تصادف میکند. ولی اول و رجوع این حادثه به یک امر عینی را که تأویل الاحادیث مینامند دیگه سنخ مفهوم نیست، یه وجود خارجی است. منتها این وجود خارجی را کسی میتواند از راه علم غیب آگاه بشود. وجود مبارک یعقوب به یوسف علیه السلام فرمود خدا به تو تأویل رخدادها را می دهد، این حادثه به کجا ختم می شود را بلدی. تعبیر رؤیا او از سنخ دیگر است. یه معبر کسی است که هم روانشناس خود باشد، هم روانشناس این شخصی که در رؤیا چیزی را دیده است بداند، هم فضای فکری او را بررسی کند. یکی از پیچیدترین علم همین تعبیر رویاست. خیلی از ماها اون قدرت رو نداریم که خواب خودمون رو تعبیر کنیم. مگه تعبیر رویا کار آسانی است؟ نظیر کتاب‌های عادی است که انسان مطالعه بکنه بفهمه. کسی که مشکل خودش نتونست حل کنه، این چگونه به خودش اجازه میده که خواب دیگران رو تعبیر کنه؟ اینقدر این حوادث نفس پیچیده است، خاطرات نفسانی پیچیده است، خاطرات شیطانی پیچیده است، خاطرات رحمانی پیچیده است، فوق اینا خاطرات الهی پیچیده است. یکی از مشکل ترین کارها می تعبیر رویاست. میرم با درس خوندنم حل نمی شود. یه طهارت روح می طلبد. گفتم وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه در اثر اون نزاهت که برهان رب را دیده است، یه همچه برکتی خدا بود داد. ابن سیری هم گفتن از همین سنخ بود. کسی بتواند بر خیشتن خیش مسلط بشود این در اشتها، یه همچه نورانیتی به اون دیده داده میشود. خب پس این که مثل غالب ماها مشکل خودمون رو نمیتونیم حل بکنیم، خیلی از ماها، خیلی از شبها، خیلی از خوابها رو میبینیم به واقع عاجزیم. حل تعبیرش چیه اینا؟ خب تعبیر رؤیا این است که اون معبر بعد اینکه همه مسیرها رو شناسایی کرد عبور بکند و عبور بدهد. این خاطره را که مثلا این شخص یادش هست به بیدار شد و همچه رخ داد و حادثه رو برای معبر نقل میکند، اگر خیلی آشفته باشد، این میگن ازغاس احلام، ازغاس مثل این است که شما میرید یه دسته سبزی میگیرید، این زقس است، یه 4-5 تا برگ خوراکی توش است، بقیه علف هرز، اینا رو میگن دسته ای، ازغاس، زقس. خب جدا کردن یه 3-4 تا برگ خوراکی از بین علف ها، این همه علف هر سخته دیگه، یا همش هرزه، اینا میگن ازغاس احلا. اگر رابطه منظوم باشد، منظم باشد، حساب شده باشد، به یک واسطه یا دو واسطه، نه به 10-20 واسطه، به یکی دو واسطه باشد، این معبر میتواند از این واسطه اول عبور بکند واسطه دوم، از واسطه دوم عبور بکند واسطه سوم، بعد اون واسطه سوم اون حقه، یعنی اونی که اول این شخص در عالم رؤیا صادق دید اون حقه. منتها اگر خود ذهن شفاف باشد، در روز پراکنده حرف نزند، پراکنده فکر نکند، همون را که در عالم رؤیا به او دادن همون در ذهنش میماند و همون واقعی میشود، نه زحمت خود را زیاد میکنند نه زحمت معبر را. اما اگر روز پراکنده گوی بود، پراکنده خوی بود، هر که دستش آمد خورد و گفت و نوشت، چه این آدمی به تعبیر مرحوم بوعلی از خواب صادق نمیبیند. حالا برفرض یاده معتدلی بود، خواب صادقی دید، اون چرا که اول به او نشون دادن حق است، همون رو اگر بتواند بدون لایه ها و کم و زیاد حفظ بکند که دیگه نیازی به تعبیر ندارد، این جریان واقع می شود. نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه گفتن اینی عراف المنام انی از بهک، اون نفس و ذبح را دیده است، غیر از این ندید. اگر یه مقدار فاصله باشد اینی رأیت و شمس و القمر رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدی، این بالاخره اون 11 ستاره را در کنار نیرین دیده است، فاصله کم بود، این قابل تعبیر هست که شخص عبور بکند از اون چرا که دید، اون چرا که در یادش هست، اون چرا که اول دید. این معبر میتواند عبور بکند اون چرا که این شخص یادش مونده به اون چرا که در عالم خواب به او دادن، اون چرا که یادش مونده خودش ساخت، او رو به او ندادن، این دستساز نفس اوست. اون چرا که به او دادن او حق است، به او عبور بکند و به او میرسد. این از سنخ مفاهیم است، اینش به تعبیر رویا. اما تعبیر و حادیث که این حادثه عاقبت شیست، این خارج، این موجود خارجی، این بعد چی می شود، این وضعی که الان هست کجا می رود، این رو میگن تعبیر احادیث، اون رو میگن تعبیر منایا. او از سنخ مفهوم و صور ذهنی و امثال ذالک است. تأویل الاحادیث از سنخ وجودات خارجی است. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گذشته از تعبیر رؤیا تأویل الاحادیث هم بلد بود. در آیه 6 سوره مبارک یوسف یعقوب سلام الله علیه به یوسف علیه السلام می‌فرماید خداوند به تو تأویل الاحادیث را یاد می‌دهد. یعنی یه حادثه که اتفاق افتاد میفهمی که پایانش چیه، این جنگ پایانش چیه، این صلح پایانش چیه، این حادثه‌ای که الان هست عاقبتش چیه. اینا میگن تأویل الاحادیث. این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. خب فرمود تأویل الاحادیث را خدا به شما یاد میده. این در آیه 6 سوره مبارکه یوسف. در آیه 21 همون سوره یوسف به این صورت آمده است: و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرم مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. ما تأویل احدوث ها و رخداد ها رو به او یاد میدیم. یعنی یه حادثه که اتفاق افتاد او میفهمد عاقبتش چی، این یادش بود. در همون سوره مبارکه یوسف آیه 36 به 37 سخن از تأویل و انباء تأویل است: و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله. اینجا منظور تعبیر نیست، یعنی این دوتا حادثه عاقبتش چیست، چجور پیاده می شود. خود تأویل یعنی وجود خارجی. وجود خارجی قابل تعلیم هست، قابل انباء هست، قابل تنبیه هست و مانند آن. اول این دوتا حادثه چیست، به کجا می رسد؟ اونگاه وجود مبارک یوسف فرمود لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویله قبلا یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخره هم کافرون. که این را به برکت توحید میداند، چون من از ملیت شرکالود قومم گذشتم، موحد شدم، ذات اقدس اله این نعمت رو به من داد که من عاقبت حوادث میدانم، عاقبت کار شما اینه، براشون شهر داد. در آیه 45 همون سوره مبارک یوسف بعد از اینکه سلطان مصر اون رویا را دید و اینها گفتن از غاس و احلام و ما نهنو به تعبیر الاحلام و عالمین، اونگاه و قال الذی نجا منهما بدکر بعد امتن انا انبئکم به تعبیلهی. یعنی عاقبت این کار چی هست من شما را با خبر میکنم، برای اینکه من خودم در زندان بودم و یک رویای دیدم و تأویل او را از صاحب اون زندان شنیدم که جریان وجود مبارک یوسف رو بازگو میکن. در آیه 100 سوره مبارک یوسف این است که همود و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل و رؤیای من قبل. یعنی بعد از اینکه اون 11 نفر در پیشگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خضوع کردن، یوسف به اونها به پدرش چنین مطلب را اعلام داشت که چون من در تلیعه امرم دیدم به اینکه 11 ستاره و شمس و قمر برای من سجود کرد ساجده شدن، الان شما 11 نفر در برابر 13 نفر در برابر من خضوع کردید، این تعبیر رؤیا، تعبیر یعنی وجود خارجی، نه تعبیر. هذا تعویل و رؤیای، یعنی اون 11 ستاره با شمس و قمر که سجود کردن، عاقبت اون مطلب همین سجود خارجی شما 13 نفر است. و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تعویل و رؤیای، این وجود خارجی، پس از سنخ تعبیر نیست. بعد هم در آیه 101 به خدا عرض بکند ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. که حالا برخی ها بر اینن که وجود مبارک یوسف تمام آزای مرگ بکنند در حال خطر و سختی که انسان پخته می شود، تمنی مرگ کار آسانی است، احیانا بعضی هم انتحار میکنن، اون کار کار بسیار بدی است. در حال سرا و رفاه انسان تمنی مرگ بکند هنر است، وگرنه تو چاه افتاده اگر تقاضای مرگ بکند که هنر نیست. حالا که رو تخت عزت آمده است تمنی مرگ بکند هنر است. این رو مثل قشیری و امثال قشیری دارد که وجود مبارک یوسف اون وقتی که او رو بنوان بردگی فروختن به شرح و به ثمن البخص در راه معدوده، اونگاهی که الغو فی غیابت الجب بود، اونگاهی که گفتن فقتلوه و یخل لکم وجه ابیکم، اون مشکلات و نوکری و چاه افتادن و اون حال که تحمل میکرد تقاضای مرگ نمیکرد، حالا که مقتدر علی اطلاق مصر شد تمنی مرگ بکنه. اما بیانی که مرحوم سیدان استاد رضوان الله مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که این تمنی یوسف در حقیقت عمل به وصیت یعقوب است و همچنین عمل به وصیت ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین، که اونا گفتن سعی کنید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا و انتم مسلمون. اینم عرض بکرد توفنی مسلمان، یعنی خدا یا توفیق بده که من مسلمان بمیرم. این بیان سیدن استاد تام است، شواهد تفسیری هم رو تایید میکند. اما خب حال این چرا این دعا رو تو چاه نگو؟ این چرا دعا رو چرا وقتی که به شرح و به زمان بخص در راه معدوده نگو؟ دعا همیشه خوبه، با اسلام مردن همیشه خوبه، اما اون تعبیر لطیف قشیری همچنان به لطافت خود باقی است. بالاخره اینا تمنیشون این است که با مسلمان بمیرن. خب عمل وصیت یعقوب این است، از حضر یعقوب الموتول از وصا بنی یا بنی لا تموتن لا وانتم مسلمون. خب نمیشه گفت لا تموتن، چون کل نفس ذائقه الموت، این که قابل نهی نیست. اون که قابل نهی است قید اختیاری است که همراه مرگ است. نمیشود گفت نمیر، میشود گفت کافر نمیر، مسلمان بمیر. لا تموتن نه که قابل نهی نیست، چون کل نفس ذائقه الموت، اما قید اختیاریش قابل نهی است. می شود گفت کافرن نمیر، مسلمن بمیر. لا تموتن نه الا وانتم مسلم. این بیان سیدن استاد لطیف هست که وجود مبارک یوسف دارد به وصیت یعقوب ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین عمل میکند. اما حالا چرا این دعا را الان کرده؟ اون وقتی که شرح و به ثمن البخص نکرده، اون که القوه فی غیابت الجب نکرده، اونگاه که هم مطبها و هم به لولان را برهان را به نکرده، این لطیفه که در گفتار جناب قشیری هست همچنان محفوظ خواهد بود. بر تقدیر تعویل از سنخ وجود خارجی است، منتها قابل تعلق علم است. چه این که در جریان موسی و خضر سلام الله علیه ما هم اون وجود خارجی رو دارد عالم می کند. در سوره مبارکه که آیه 78 این چنین است که وجود مبارک خضر به موسی علیه السلام فرمود هازا فراق و بینی و بینه که سأنبئک که به تعویر ما لم تستطع علیه صبرا، عاقبت این کار چیست من برای شما گزارش میکنم. این از صرف لفظ نیست، مفهوم نیست. ببینید یک گروهی کشتی کرایه‌ای داشتن و وسیله ارتزاقشون هم همین کشتی کرایه‌ای بود. در اثر جنگ یا غیر جنگ اون سلطان ساحل دریا کشتی های سالم را غصب میکرد. وجود مبارک موسی دید خیز سلام الله علیه ما این کشتی را سوراخ کرده، یه پارچه هم گذاشته و دیگر آب حق نفوذ نداشت، نفوذ هم نکرد. گفت چرا این کار کردی؟ همون تعویلش اینه. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. همون اما السفینه تو فکانت لمساکن یعبرون فی البحر فاردت ان اعیب و کان براءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا فاردت ان اعیبها، من خواستم برای اینکه وسیله ارتزاق این کارگرا محفوظ بمونه. این یک کشتی باری داشتن ازش ارتزاق میکردن، وسیله نارشون همین بود. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. می شود گفت این لفظ تعویلش اونه، باطنش اونه، باطنش اونه، اما نمی شود گفت به این که رازش اینه، راز و رمزش اینه. راز و رمز قضیه که جزء سنخ، از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، همون تعویلش اینه. تعویل اون دیوارم اینه که عمل جدار فکان غلغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز الله ما و کان ابوه ما صالحا، چون پدر اینها یه آدم خوبی بود خدا من فرستاده که این بچه ها در اثر خوبی پدر به جایی برسن. خب یعنی در این نظام هرگز خوبی فراموش نمی شود، همیشه خیز سر راه است. این چنین نیست که حالا یه واقعیتون فی واقعه باشد، سنت اله اینه. نه خیز از بین رفته است، نه امام معصوم از بین می رود، همیشه اینا سر راه هست. حالا تا کی صالح باشد و که تا کی فرزند صالح باشد، هیچ ممکن نیست صلاح در عالم گم بشود. حالا گفتن جد هفتادم بود یا هفتم بود، اینا هم به رخت تفسیر آمده. این خضر هم همیشه هست، بالاتر از خضر هم همیشه هست. همون و کان ابوهما صالحا فعراد ربکن یبلغ اشده هما و یستخرجا کنزه هما، این هم تعویل این که من چرا دیوارا رو چیدم. خب این سنخ لفظ نیست، سنخ مفهوم نیست. می شود گفت به این که این معنای این لفظ آن است، باطنش آن است. بالاخره باطن با ظاهر بود از سنخ لفظ و مفهوم یه تناسبی داشته باشد دیگه. جب تو طاغوت را می شود تطبیق کرد بر اولی دومی، درست اینا قابل تطبیق هست، اما اینا نمیگن تعبیل که. ولی را میشه و تطبیق کرد بر هست تعبیر، این میشه تطبیق، این که تعبیل نیست که. اما حالا یه قضیه راز و رمزش را خز برای موسی سلام الله علیه ما داره شرح میداد، بگد این تعبیل اون کار ماست. معلوم شد سنخ تعبیل در مقابل تفسیر است و تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تعویل اصولا از سنخ عین خارجی است. اون چی که در سوره باری کهف آمد اینه، در پایان این آیه که قد خسروا انفسهم، اینها خداوند فرمود قد خسروا انفسهم و زل عنهم ما کان یفترون، مشابه این همان است که در آیه صد به بعد سوره مبارکه شعراست که میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. میبینید اینا بیچاره ها اول به دنبال شفیع هست، همیشه این شفاعت طلبی کاذب را این مشرکین مقدم میارن، گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، همیشه میگن اینا مشکل ما رو حل کنن. وقتی دیدن شفیع در کار نیست برای اینا، صدیق حمیمی هم ندارن، میگن ای کاش پس ما برگردیم سر جا خودمون. در سوره شعرا هم آیه 99 به بعد اول تقدیم شفاعت است، بعد میگن اولا لنا کرتا فنعمل نکون من المؤمنین. مطلب نهایی این است که خدا فرمود اینا سرمایه را باختن. در دنیا سه حال هست، یا انسان سود میبرد یا ضرر میکند یا نه سود و نه ضرر، اصل سرمایه محفوظ است. و در جریان آخرت اینطور نیست، این یا سود است یا ضرر. اگر چیز انسان گیرش آمد که یرجون تجارتن لن تبو، اگر گیرش نیامد یقینا ضرر کرده است، چون سرمایه را از دست داد. در آخرت هیچ ممکن نیست کسی بتونه کار بکنه، یعنی بین انسان و بین عمل صالح اراده قدرت کار فاصله است، این از آدم گرفته شده. لذا انسان اگر سود نبرد یقینا ضرر کرد، حالت صالحی نیست، چون همه حقایق اونجا ظهور میکند. یک، انسان هیچ کار نمیتوند بکند. دو، مگر میتونه ایمان بیاره؟ ظرف ایمان ظرف تکلیف است، اون دنیاست. انسان حق رو میبینه ولی نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه زبانی بگه حق با شماست، اقرار بکند حق با شماست، کار اختیاری بکند. چه ثواب ببرد این در قیامت محال است. وگرنه اگر اونجا هم دار تحصیل عمل صالح بود، تازه میشد دنیا، اونجا هم یه رسالتی میطلبید و یک شریعت. الحمدلله.